أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعداءه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية الحلم الحسنية والشجاعة الحسينية الغيرة العباسية والمعاصر الباقرية الآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية الهجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النغوية الهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الهجة الهاد المهدي. بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیل. و یه عده‌ای آماده و منتظر شهادتن. نکته‌ای که در وصیت‌نامه این شهید بزرگوار بود این آمادگی این عزیز، حالا من نمیدونم چند روز قبل از شهادتشون این وصیت‌نامه رو نوشته بودن، معمولا همین جوری بود زمان جبهه هم. معمولا رفقا وقتی که شهدا وصیت‌نامه می نوشتن غالبا در زمان آمادگی کامل این مطالب رو می نوشتن، لذا غالب بیانات بیانات محکمه، قول قول سدیده. حالا این بزرگوار که الحمدلله پا یعنی سنی داشتن، جوان رشید و کاملی بودن، اما گاهی اوقات نوجوانان 10-12 ساله، حالا 12-13 ساله، چنان بیانشون محکم، قول قول سدید بدون تردید، خب اینها نشون دهنده اون عنایتیه که خود خدا فرمود الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واقعا تحت هدایت خدای متعال. یه نکته‌ای که حالا برادران عزیز سپاهیمون که موفقن به این توفیقات الهی و انقلابی، ممکنه بعضی ها توی این نهاد مقدس یا نهادهای شبیه این بالاخره با انگیزه هم غالبا هم همینه، با انگیزه مشغول میشن، چون غالبا از بسیج و از گروه های مردمی جذب میشن، با انگیزه و اخلاص کار میکنن. اما خب روزمرگی گاهی اوقات غفلت ایجاد میکنه. جنس کار راهیان نور رو دوستان دیگه بهتر از ما میشناسن. دغدغه‌ای که ایشون در کارش داره در راهیان نور، در حالا همون سمتی که مشغوله، غیر از دغدغه یک کسیه که پرسنل این واحده، خیلی بیشتر از اهتمامی که یک مسئول توی یک جایی توی موقعیتی، این که انسان حریص باشه به این که دست دیگران رو بگیره، به دیگران کمک کنه. یه قلبی میخواد. اگر اون قرب به خدای متعال، اون اتصال ایجاد نشده باشه، اینجوری آدم کوچیک مردم نمیشه. واقعا کوچیک کوچیکی نمی کنه. چون تو نوع خدمتگذاری راحت شما میتونید تواضع رو در اعلاترین درجه ببینید. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. بله منم میتونم برم توی منطقه یک ساعتی رو کاری انجام بدم و حقوقم بگیرم و برگردم، اما اینکه شما زن و بچه و زندگی رو برداری ببری یه ماه دو ماه مستقر کنی توی منطقه جنوبی که حالا رفقا زیاد رفتن الحمدلله از هیئت موفقن، هر سال 29مین سال بود، 29مین دوره بود که امسال رفتیم جنوب و برگشتیم. اینجوری زن و بچه رو ببرید تو اون موقعیت با اون کمی و نقصی همراه بکنی، خب این فرق میکنه با کار معمولی. نگیم چون حالا ایشون سپاهی بود شغلش بود، نه خیلی ها هستن شغلشونه ولی اینجوری اهتمام ندارن. ازلتن للمؤمنین، یه کسی باید باشه که در برابر مؤمنین واقعا متواضع باشه. اعزتن للکافرین، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، ذالک فضل الله. اینها ویژگیشون این بود که تفضل الهی رو بهرمند بودن، اون چیزی که همه ما نیاز داریم. تفضله ما به عملمون اگر بنا باشه پیشرفت بکنیم که جایی نمیرسیم، که جایی نمیرسیم، جایی که امام سجاد تو مناجاتشون فرماد کدوم عمل، چه عملی، چه عملیه در برابره. ما نمیتونیم خیلی به عملمون تکیه کنیم، خیلی که اصلا. باید دنبال این باشیم که تفضل خدا رو، شهادت جز اون تفضلات الهیه. لیجزی از صادقینه به صدقهم. در یک جمله بخوام عرض بکنم این بخش رو جمع بکنم، دل خدا رو باید به دست آورد. این جدیه، دل خدا رو باید به دست آورد. خدا برای اولیاء خاصش، برای مؤمنین مبارز مجاهدش صادقش بریز و به پاش میکنه، بذل و بخشش میکنه. این یعنی فضل، اون هم از میلش، نه استحقاق، نه قاعده. قاعده نیست، گرچه این خودش یک قاعده است، ولی دو تا چهار تایی نیست این بستر. اینکه امام فرمود شما شهادت رو جز در عشق معماش رو نمیتونی کشف بکنی، یعنی این در عشق و عاشقی دو تا چهار تا معنا نداره. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. حالا دیگه این مسیر رو باید طی کرد، شکی درش نیست. اما اینکه انسان تلاش بکنه به اینکه تفضل خدای متعال رو شامل حال خودش بکنه، انقدر پیش خدا چرت کن اندازیم، رو اعمالمون حساب باز نکنیم، رو داشته هامون حساب باز نکنیم، ببینیم اینا اینجوری میان از صف میزنن جلو، میرن میرسن جایی که معبر به روی شهدا بازه، اینجوری اینا میرن میرسن. اما باید هی تماشا کنیم، هی بنشینیم با حسرت نگاه کنیم. آخرش هم معلوم نیست تکلیف ما چی میشه. هیچ کس تضمین نکرده ما ها سعادتمند بشیم، معلوم نیست. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. حالا میخواد به همون بر بخوره، میخواد بر نخوره، عاقبت به خیری دست من و شما به این معنا نیست که بدونیم تمام کارمون. امضا کسی به ما نداده، هیچ کسی تضمین نکرده، چه بسا بودند مجاهدینی، مبارزینی، انقلابیینی، مؤمنینی، اهل تهجد و نیمه شب و که از میانه راه پشیمون شدن برگشتن. همین جبهه خانتومان میگفتش که کسی همین دیشب، یکی از همرزمان همین شهید بلباسی در این اجلاسی که در قم بود، مسئولین هیئات رزمندگان اسلام در قم سه روزی مهمان حضرت کریم اهل بیت بودن، یکی از فرماندهان این جبهه که تازه اومده بود از سوریه و از خانتومان و از خاطرات نبول و از زهرا و اینها میگفت، میگفت یه کسی این فیلترهای آموزشی رو نمیدونم چجوری رد کرده بود، من یه دفعه دیدم تو سوریه جزو گردانه، نه شمایلش میخوره نه مثلا چیش نمیخوره. پیش خودم گفتم، پیش خودم به کسی هم حرف نزدم، گفتم این چجوری از این فیلترهای سخت ما عبور کرده، این کسا اهل این حرفا نیست، اینجا چی کار میکنه؟ میگه من گفتم حالا بالاخره یه جایی بهانه‌ای پیدا میکنم و بالاخره حذفش میکنم، این به درد جبهه سوریه نمیخوره با این سختی. و میگم یه خود جلوتر رفتیم تو پادگان و تو مقر رو اینها، دیدم اینم هی دوست داره خودش رو به من نزدیک کنه، من هی سعی میکردم فاصله بگیرم تا تعلق ایجاد نشه که وقتی میخوام بهش بگم برگرد ایران بتونم بگم. دیدم نه، تا آخر سر یه جا دست منو گرفت، گفت مثلا برادر حسینی من میخوام بعد از این عملیاتی که الان در پیش داریم تو سوریه بمونم، مأموریت 40 روزه این حرفا من حالیم نیست، من میخوام همینجا بمونم، میخوام مبارزه کنم تا جون دارم. میگه منم خندیدم و گفتم خب باشه، حالا بذار بریم وارد عملیات بشیم. من اون نیست، خیلی ها ادعا کردن پای عملیاتو. میگم شاید 7-8-10 بار اینو هی تکرار کرد جاهای مختلف. یه بار اومد میگفت با غذایی که یه پرتقال هم میدادن، اومد پرتقال گذاشت تو دستم، گفت ببین این پرتقال مال خودمه، اینم شما، من رشوه دارم بهت میدم، من اینجا میخوام بمونم، تو فرمانده منی. گذشت این که باز اومد گفتش که سر نماز اومد گفتش که فلانی تو گروهان ما شما امروز مهمونید نهار. گفتم آخه من قضامو اینجا سهمیه یه قضایی ما رو دادن تو ارکان مثلا بردن و اینا، حالا همدیگه رو میبینیم دیگه. گفت نه، فرمانده گروهانش اومد اصرار کرد، این مسئول عملیات این برادر حسینی، میگه فرمانده گروهانش که حالا که اصرار میکنه شما هم بیا گروهان ما دیگه، امروز نهار تو اینجا بخور. گفتم آخر سهمیه. گفت حالا یه کاریش میکنیم. ما اومدیم غذا رو خوردیم و تا غذا خوردیم گفت آ نمکگیر شدی دیگه، ظاهرا غذای خودشو داده بوده این مسئول عملیات خورده بوده، گفت دیگه نمکگیر شدی دیگه، نمیشه، کاغذ بیارین. کاغذ آورده بهش میده، میگه همین الان بنویس امضا کن که من بعد از این عملیات که رفتیم برگشتیم بمونم تو سوریه. خیلی ها زمان دفاع مقدس رفتن جبهه برگشتن دیگه نرفتن ها، خیلی ها، خیلی ها. آقا معظم رهبری فرمود یه روز بعد معلوم بشه اینا که رفتن برگشتن دیگه چرا دوباره نرفتن. دیروز مسئول این امر در جنگ خودش صحبت میکرد، سردار نجات، میگفتش که داشتیم صحبت تو همین جلسه رزمندگان بودیم، بحث سر این شد که زمان جنگ خب تعداد، گفتم خب رسانه ها گفتن 1,600,000 نفر از 20 میلیون نفر میتونستن در جنگ شرکت کنن، شرکت کردن. گفت نه بابا، 1,600,000 نفر کدومه، من کارم ثبت این قصه بود، مجموعاً در طول 8 سال دفاع مقدس 950,000 نفر رفتن، 950,000 نفر از 20 میلیون نفری که میتونن اسلحه دست بگیرن. حالا دیگه اینا نوسان داره، یکی 10 بار اعزام شده، 2 بار اعزام شده، 3 بار اعزام شده، 1 بار اعزام شده، دیگه حالا اینا متفاوته. ولی 950,000 نفر یه دفعه ای خدا بارشو میداره رو دوش کسانی که خودش تربیت کرده. من یرتد من کمندینه فسوف یعت الله به قوم، خدا برداشته اینا رو جدا کرده آورده. همین الان کنار ما خدا داره روی یه عده سرمایه گذاری ویژه میکنه، آدم برسه به یه جایی که خدا روش سرمایه گذاری بکنه. رفقا دوستان جوان من، خب ما با خدا کار داریم، به حضرت عباس با خدا کار داریم، دل خدا رو به دست آوردن خیلی موضوع مهمیه، خیلی موضوع مهمیه، میل خدا رو گردن گذاشتن خیلی موضوع مهمیه، رابطه باید با خدا حل شه. خیلی ها بودن رابطهشون با امام حسین خوب بود، رابطهشون با خدا خوب نشد. با امام زمان ظاهرن رابطهشون خوب بود، با خدا خوب نشد. انجمن حجتی کیان میکشتن خودشونو برای امام زمان. ما با بهائیت هم مبارزه میکنیم. چه مبارزه ای؟ بر اساس چه اصلی؟ الان هم که شنیدم گروه های بسیار قویشون هم که دارن کار میکنن الان غیر بهائیت پرچم مبارزه با وهابیت هم بلند کردن. این دیگه باید دیگه تردید کرد. اینایی هم که با جریان وهابیت مبارزه میکنند هم باید یه خود دقت کنه ببینه اینا جزا همونا نباشن. بعد اون زمان میگفتی با پهلوی به جنگ، میگفت نه ما کاری با این نداریم، ما فقط با بهائیت. جنگ شد مدرسه علوی تهران نمیذاشتن، جبهه کسی نباید بره، جبهه کسی نباید بره. الان هم شما چی میبینید از اینها؟ مبارزه با استکبار میبینید، مبارزه با طاغوت میبینید، مبارزه با آمریکا میبینید، کجا میبینید؟ حالا یه عده‌ای که یه زمانی با اینها بودن، بعد حالا یه گردشی کردن، یه عده دیگه نه متاسفانه در بدنه مسئولین هم وقتی هستن، الان هم جلسات دارن دیگه، مشخصه، چون خیلی جسارت پیدا کردن، حتی بیوت آقایون قم اومدن رفتن، تا حرف میزنی میگه من اجازه از فلان عزیز مرجع دارم، اجازه وجوهات از بعضی از آقایون گرفتن. چی گفتن که این اجازه رو گرفتن؟ که این وجوهات رو بگیرن ببرن صرف این جریانهای سیاه خودشون بکنن. چقدر جوون اینها جذب میکنن. خیلی ها بودن. با خود خدا باید ارتباط رو تنگاتنگ برقرار کرد. اگه ما در خونه امام حسینیم، چون امام حسین الله تدعون علیه تدلون، اینه در خونه. اگه در خونه امام زمانیم، چون بناس به وسیله امام زمان و امام حسین و صدیقه کبرا به خدا برسی، شهدا حجت روشن و واضحه برای من که دیدید ما رسیدیم. دیدید شد دیگه. هر شهیدی جلوی چشم ما انتخاب میشه و میره. میگه من بهش گفتم که باشه، حالا کاغذ رو برداشتم نوشتم و گفتم تو مثلا فلانی اینجا. میگه پرید هوا، خوشحالی کرد، گفت مسئول مثلا عملیات لشکر فلان برای من نوشته من توی سوریه میمونم، کی دیگه میتونه منو برگردونه؟ خوشحال. بچه زبر و زرنگ حسابی مرتب تکتیر انداز شد و تو رسته ها تکتیر انداز شد و تو همین عملیات اخیر به شهادت رسید. تو عملیات فتح نابلسزهرا به شهادت رسید. تیر قناصه خورد وسط پیشونی شد، مون تو سوریه. خیلی از شهدای دیگه نظیر این شهید والا مقام، شهدایی که الان در دفاع از، بعد الان شما تو وصیت نامه شنیدید، من میخواستم بخشهایی از وصیت نامه رو عرض بکنم که دیگه درخواست کردم از عزیزمون کل وصیت نامه رو بخونن. نکته هایی که آدم تو این وصیت نامه میبینه خیلی مهمه. خیلی ها هستن هنوز تردید دارن به این نبرد، که اصلا این نبرد، این دفاع از حرم حضرت زینب نیست، فقط دفاع از همه اسلامه، از همه حریم اهل بیت علیهم السلامه. اونم تو چه عصری؟ تو چه عصری؟ تو موقعیتی که مقام معظم رهبری پاسداران انقلاب اسلامی رو جمع میکنه، افسران جوان رو جمع میکنه، بهشون هشدار یه امر خیلی هولناکی رو میده، جریان تبعیت از دشمن. یه ذره دقت کنید، یه خود بیایید عقبتر، تو سالهای اخیر در دولت قبلی و بعدش هم یه خود اومدیم جلوتر، تذکرات آقا بیشتر تو بحث اعتماد به خدا بود و عدم اعتماد به دشمن، که بحثاشو تو هیئت ما مکرر با هم مرور کردیم. اعتماد به دشمن، دولت قبل، بعدم ادامهش، که آقا بریم رابطه برقرار کنیم. یادتونه چهار وزیر دولت قبل رفتن به مقام معظم رهبری تو اون دو سال آخر که دیگه اوضاع اقتصادی دیگه صفر شده بود و خابیده بود، چون ایشون دیگه عزمی برای کار اقتصادی جدی نداشت. وزرا رفتن پیش مقام معظم رهبری خیلی صریح، خیلی روشن گفتن ما دیگه به نقطه بحران رسیدیم، نمیتونیم از این نقطه عبور کنیم تو فضای اقتصادی، فقط یه راه جلومونه، اونم بریم با امریکا مذاکره کنیم، برون رفت ما از این اقتصاد، از این وضعیت هولناک اقتصادی فقط با برقراری ارتباط با امریکاست. که مقام معظم رهبری اونجا خیلی به شدت برخورد کردن، فهمودن نه خیر، برون رفت از این تنگنای اقتصادی، اقتصاد مقاومتیه، نه الان بفرمان، در همون دولت قبل فرمودن، محکم هم روش ایستادن. حالا چقدر توجه بهش شد دیگه، به این دیگه نیاز به بررسی خیلی نداره، مثل روز روشن. یا تو دولت الان که دیگه اصلا فقط یه نظریه اقتصادی یا مثلا یه نظریه نیست، نه اصلا قاعده است، قانونه، که دیگه بحثاشو با هم کردیم. سریع القلم صریحا میگه اصلا اون چیزی که شما رو عقب نگه داشته، ایران رو عقب نگه داشته توی این سالها، نذاشته توسعه پیدا کنید، پیشرفت بکنید، مشکل این غرور تاریخی شماست، که تصریح هم میکنه، میگه این فرهنگ قوی شماست. این فرهنگ قوی یعنی دین، این نمیذاره شما پیشرفت کنید. تصریح هم میکنه، کتابش هم هست، کتاب ایران و جهانی شدن، ایران و جهانی شدن تصریح میکنه مجمع تشخیص مصلحت وقتی چاپ میکنه این کتابو، اونجا تصریح میکنه میگه ما یه اصل محکمی در دین داریم به نام نفی سبیل. این امروز دیگه این اصل جا نداره، قاعده نفی سبیل، یعنی دیگه الان داره تئوریزه میشه، داره علمی مباحث مطرح میشه. اگر مثلا تو دولت قبل یه فکر و یه فضا و یه جو بود فقط، الان دیگه داره نهادینه میشه، داره خلاصه. بحث توی این سالهای گذشته از مقام معظم رهبری عدم اعتماد به دشمن بود و اعتماد به خدا و توکل به خدا و نصرت الهی، اما الان بحث رفته جای دیگه، خیلی خطرناک شد. حالا این کمترین این ورتر و خیلی مهلکتر از ورته قبلیه. وقتی هست میگن آقا به شیطان، به آمریکا اعتماد بکنیم، وقتی بحث اعتماد به امریکا هست، وقتی هست نه، بحث اعتماد به امریکا در دستگیری نیست، بحث تبعیته. اصلا تبعیت مشکل امروز نظام رو مقام معظم رهبری دو سه روز پیش صریحا فرمودن تبعیت از دشمن. آدم وقتی اینو نگاه میکنه از یه طرف خوشحال میشه، اما از یه طرف وحشت میکنه. از یه طرف که خوشحال میشه اینه میگه خب خوبه، جامعه داره پیش میره، امتحانهای ما چقدر شبیه داره میشه به امتحانهای امت پیغمبر، هرچی جلوتر میریم پیغمبر جلوتر میومد، درگیریش با جریانهای مخالفش در نظامش همین درگیری هایی بود که الان ولی فقیه این نایب پیغمبر اکرم، وارث پیغمبر اکرم، همین درگیری ها رو داره. معلوم جامعه داره پیش میره، یک جریانی، یه طیفی، یه فکری، یه موجی در جامعه وقتی حرف از تبعیت میزنه و همش رو گذاشته برای سست کردن جریان تبعیت از حق، تبعیت از امام حق، به این نگاه نمی کنه. آقا این حرفی که الان داره مقام معظم رهبری چند وقت پیش، گفتن بابا این حرف حرف من نیست، این یک حرف حق، اقتصاددانای دنیا دارن میگن، الان هم کارشناسان ایرانی دارن میگن بابا اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفته، یعنی اقتصاد درونزا. بعد شما میبینید حالا هی گروه پشت گروه که هیچ کس هم خبر نداره حالا این قراردادها چیه. من میترسم پس فردا یه اتفاقی بیفته، حالا آقای جانکری و وزرای خارجه، چه میدونم، آدمای دیپلمات خودش و کارگزاران وزارت خارجه امریکا رو جمع کرد، برگشت بهشون گفت چند روز پیش که برید به نوهاتون بگید ما تونستیم پشت درهای بسته کاری کنیم، ظریف آنچه که ما میخواییم و امضا کنه تسلیم ما بشه. من میترسم پس فردا وزیر اقتصاد خزانه داری امریکا هم همین حرفو بزنه، ترسم اینو بگه، ما که نمیدونیم تو قرار داده الان چی داره ثبت میشه. ما هیچ وقت به غرب نتونستیم اعتماد بکنیم، این موج مال چیه؟ چه اتفاقی بناست بیفته؟ صریح میاد تو تلویزیون صریح صحبت میکنه، روشن طرف میاد صحبت میکنه، میگه ما نمیتونیم مردم رو وادار کنیم که جنس ایرانی بخرن. آقای رئیس سازمان توسعه تجارت، ما نمیتونیم مردم رو وادار کنیم که جنس داخلی بخره. شما کی هستی؟ شما کی هستید اصلا؟ شما کی هستید؟ شما صاحب مملکتین؟ اون کسی که نشسته طبق قانون اساسی، اعتقاد که ندارید شما، طبق قانون اساسی اون کسی که نشسته سیاستهای کلان نظام رو ترسیم میکنه، میفرماد در حوزه اقتصاد باید اقتصاد درونزا باشه، باید اگر درو باز کردی تجارت صورت گرفت عیب نداره، این تجارت باید طوری باشه که بنیانهای داخلی شما رو قوی کنه، باید فناوری رو بگیرید صرفا محصول نخرید. اینه دیگه دانش بنیاد کردن اقتصاد، این فریاده، این سیاسته. شما اگر دین و ایمان هم ندارید طبق قانون اساسی باید به این تمکین کنی. جنس آقا جنس خوبی و کیفی نیست، برید پای درد دل تولیدگرا بنشینید بگید چرا اینجوری نیستن، و این همه در واردات رو باز بکنید، جنس بنجل غرب وقتی که بیاد یا چین یا کجا وقتی که بیاد تو کشور نتونه باهاش رقابت کنه و هم داره میزنه از کیفیت جنسش دیگه، بیچاره چه کنه؟ والا باید مثل خیلی کارخونه های دیگه که خود شما هم میدونید برشکست بشه، درشو ببنده. وایسادن پای این که این حرف صورت نگیره، حق عمل نشه، تبعیت از حق نشه. بابا
تو سر بخوره تبعیت از حق اگه کسی نخواست بکنه. چرا تبعیت از باطل بشه؟ چرا تبعیت از باطل بشه؟ ما میشینیم اینجا یادواره میگیریم برای شهید بلواسی ها که جان میدهند این نظام با این افکار بلند الهی با قاعده حق بمانه. سوره مبارکه محمد، خدا وکیلی تو این چند سال اخیر ما چند بار به این سوره مراجعه کردیم تو موضوعات مختلف، باز دوباره باید مراجعه کنیم. ما انگار نمیخوایم از این ورطه رد بشیم، خیالمون راحت بشه دیگه این مسئله حل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ازل اعمالهم. بابا دل نبند اونور، ازل اعمالهم. اینایی که مانع میشن برای حاکمیت اسلامی صدن سبیل الله، سبیل الله میکنن، نه فقط فساد و فجا میکنن. اینا تمام هر قدمی بردارن خدا فرموده من از بین میبرم اثر قدمشون رو، حتی کار خیر انجام بده. از الله اعمالهم. دل نبند به فکر اینها، دل نبند به عملیات اینها، دل نبند به آمد و شده اینها. و الذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد، و هو الحق. ادبیات رو میبینی خدا میفرماد بابا خب این درسته. ایمان داشته باشی به آنچه که من نازل کردم بر رسول الله، این حقه، این درسته. نه چون من میگم، چون درسته. تو انسانی، من تو رو طالب حق آفریدم، دارم بهت میگم این حقه، اون چیزی که تو میخوای اینه. حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. این درسته، چون درسته پایبندش باش، چون درسته، چون حقه. و هو الحق، و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. حرف اینجاست، ذالک به ان الذین کفروا تبعوا الباطل و ان الذین آمنوا تبعوا الحق. بحث تبعیت از باطل، تبعیت از حق، یه موضوعیه که همیشه مطرح بوده، زمان پیغمبر اکرم هم مطرح بوده. مقام معظم رهبری فرمود تو این جمع که آیات زیادی داریم، والله به حضرت عباس آیات زیادی داریم، فقط یه مرور خیلی جزئی 7-8-10 تا آیه دوستان جمع کردن، حالا دیگه اینقدر حالا هست، ولی دستت پر باشه وقتی آلوده شبکه‌ها شدی داره یک کسی حرفی میزنه بتونی جواب بدی با حرف حق خدا. یا الان نمیتونم من از نورانیت خدا حرف خدا حرف بزنم، چون تا بخوای نورانیت حرف بزنی میگه آقا ولمون کن دیگه، تو دانشگاه استاد دانشگاهش چیز دیگه ای داره بهش میگه، استاد دانشگاه میگه آقا این حرفا رو ول کن، این حرفا مال 1400 سال پیشه. میگن آقا این حرف درسته، این حرف حرف حق. خدا رو ببین، سوره بقره آیه 120، 7-8-10 تا آیه است، من شاید که دو تاشو بیشتر نرسم امشب. لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. بابا اینا دست از شما بر نمیدارن تا اینکه تابع بشی. 38 سال دست از شما بر نداشتن تا تونستن در درون شما انسانهایی رو پرورش بدن که امروز پرچم تبعیت بلند کنن. یادتونه کارین هیوز بود، کی بود؟ وزیر دفاع قبلی امریکا، گفت من از اون اول انقلاب تا الان گشتم، که خیلی هم کار سختیه، گشتم توی ایران تا بگردم، تا اینکه آدم‌های میانه رو پیدا کنم، اینها رو بیارم مهره امریکا بکنم. 38 سال زحمت کشیده، الان مسئولیت داده دست کسانی که به اسم میانه روی، آقا این که میانه روی نیست، که میانه روی این که میانه روی نیست، میانه روی اگه اینجوری باشه که نه حق نه باطل این وسط یه رایی باشه، خب این که نیست که، تو الان میگی تبعیت باطل. آیه روحانی الان داره میگه آیه سری القلم دانشمندیه که باید بیاناتش تو تمام کشور عملیاتی بشه. این آقای دانشمند که کاری به پرونده امنیتیش ندارم صریحا میگه باید امریکا، کلمه امریکا رو هم میاره تو این کتابش، میگه جهان، منظور منم از جهان امریکاست، باید امریکا بیاد برای این که ما رو رشد اقتصادی بده، بره در قوه مقننه در قانون گذاری ما دخالت کنه، اون باید بگه ما چجوری قانون بذاریم. میگه تبعیت کن. خب این که نمیگن میانه روی، خب این که نمیگن میانه روی، به میگن تبعیت. میگه در سیاست های کلان نظام، کتاب ها بخونید، در سیاست های کلان نظام امریکایی باید حرف بزنن. خب یعنی چی؟ میشه این میانه روی نیست. از میانه روها تا کجا استفاده کردن، تبدیلشون کردن به تند روها. ما الان باید داد بزنیم آقا چقدر تند میری، الان ما باید بگیم افراطی، چرا تند میری تو تبعیت از آمریکا؟ چه خبره؟ چشمتون رو بستید؟ من میگم شما چرا با رفتن بچه ها به سوریه مخالفید، چون این با افکار و آرمان شما نمیخونه، نمیشه که ما میخوایم تابع امریکا باشیم، شما پا میشین میرید عوامل امریکا رو میکشید. آخه یعنی چی؟ میرید از مقاومت حمایت میکنید. بفرمایید، اینم حرف پیروزشون، برجام عملیاتی امریکایی ها گفتن دیگه، نمیشه الا اینکه موشکی بسته شراش نمون شد. چی میخواستین؟ برجام 2-3، برجام 1تون هم خفه کرد توی نطفه. جالبش اینجاست، میفرماد لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. خیلی بده ها، میفرماد از شما راضی نمیشه یهود و نصاری، این دست از سرتون بر نمیداره. فکر نکنید شما باهاش نجنگید اون دیگه با شما کاری نداره. نه بابا، بس جنگ نیست، استکبار، جریان کفر، جریان باطل ازت راضی نمیشه. یعنی چی؟ یعنی دست از سرت بر نمیداره. ازت راضی نمیشه یعنی چی؟ دست از سرت بر نمید. حتی تتبع ملت هم، تا بیای تو تابع ملتش باشی. کاش خدا میگفت حتی تتبع هم مثلا، چه میدونم، تا اینکه تو تبعیت از خودش بکنی. نه، تتبع ملت هم. اونایی که خام کرده شما باید برید بشید برده اونایی که امریکا خام کرده. حتی تتبع ملت هم، تابع ملتشون بشید. ملت اینا چجوری هن؟ کما تکونونی و الله علیکم. ملت اینا چجوری هن؟ ملت اینا چجوری هن؟ همین هایی که میرن الان سرزمین های اشغال شده فلسطین و مسلمین رو هم دارن توش خونه میسازن، شهرک سازی میکنن، اینا ملتشون هن. همین هایی که دموکرات ها رو میارن سر کار میرن پایین، جمهوری خواه ها رو میارن سر کار میارن پایین، همین هایی که لشکر درست میکنن میفرستن، همین اروپا، همین کشورهایی که دارن میفرستن وحشیانه ترین نوع کشدار رو توی این قرنها، حتی تتبع ملت هم، از شما دست بر نمیدارن تا این نقطه برسید. حالا قل ان هدالله و الهدا، پیغمبر ببین لحن خدا رو، تو رو خدا توجه کنید، لحن خدا، قل ان هدالله و الهدا، اون رایی که خدا نشون میده برای من هدایته. ان هدالله و الهدا، خب بعد تهدید میکنه خدا کیو؟ پیغمبر رو، پیغمبر اکرم رو تهدید میکنه. نه اینکه خدای نکردم فکر کنم مثلا پیغمبر اکرم ممکنه تبعی، نه، ببین پیغمبر اکرم رو وقتی با این لحن تهدید کرد دیگه همه باید حساب کار خودشونو بکنن. پیغمبر من، پیغمبر، خدا داره با پیغمبر صحبت میکنه، سند قرآن وحی، نه حالا مخفیانه یه گوشه‌ای جبرائیل امین بیاد یه در گوشه یه چیزی نجوا کنه. سند میمونه بعد از 1400 سال شما سخن گفتن خدا با پیغمبر خاتم که دیگه اشرف همه انبیا و مرسلین رو ببینی و بخونی. تکلیف ولی فقیه ما معلومه دیگه، وقتی با پیغمبر خدا اینجوری حرف میزنه. تکلیف رئیس جمهور ما معلومه، تکلیف وزیر خارجه ما، وزیر اقتصاد ما، وزیر تجارت ما، چه میدونم سازمان تجارت ما، تکلیف آحاد مردم ما دیگه معلومه وقتی خدا با پیغمبر اینجوری حرف میزنه. لحنو ببین، لئن تبعت اهواهم، اگر اومدی از اینا تبعیت کردی، اگر چون اینا جای دیگه تو آیات قرآن هست دیگه، اینا علم نیست که، قاعده های اینا بر اساس حواس، شهوتشونه، میلشونه، میلشونه. یکی روز میخواستیم بیاریم طلبه بشیم، گفتی چرا طلبه میخوای بشی؟ گفتم به حضرت عباس هرچی فکر کردم من میخوام یه عمر مثلا برای کی کار کنم، دیدم دلم راضی نمیده برای کسی کار کنم جز خدا. خدا اصلا راضی نمیشم. میگم من چند میخوام، چقدر میخوام عمر کنم؟ حالا مثلا یه بار عمر کنم برای یکی کار کنم، یه بار دیگه عمر کنم برای یکی دیگه کار کنم تا برسم به خدا. خب از این اول آدم میگه برای خدا میخوام کار کنم. اومدیم تو طلبگی گفتیم خدا ببین، ما مال خودت میخوایم بشیم، به کسی دیگه ما رو پاس نده، مال خودت، هر کجا خواستی، هر جوری خواستی، هر طوری خواستی. تو اینجوری ما رو بار بار آدم آفریدی، آدم رو یه جوری نیافریدی که خودش رو خرج دیگری کنه، ما رو اینجوری نیافریدی. خب جوش کنه، واسطه هم نمی، واسطه خورم، واسطه هم نمیخوریم، قربونت برم. اگرم میخواید برای اهل بیت خرجمون کنی، خودت مأموریت بده، ببر این بر اون بر بگردون، قربونت برم. ما رو این وسطه، ما عمرمون کمه، کوتاهه دیگه، حالا بیایم 10 سال 15 سال هم به این فکر کنیم که برای کی کار کنیم، بابا دیگه تمام عمر تموم شده. ببر هر کجا که خودت میخوای ببری، ببر. وفقنا لما تحب و ترضا وجعلنا کما تحب و ترضا قال خسته رو بکن. حالا من بیام فکر کنم آیا این را انتخاب کنم، اون را انتخاب کنم، اینجوری بره اون، به چی میرسه این فکر؟ مگه کجا رو میگیره؟ میگه پیغمبر من لئن تبعت اهواهم، اگر هوای اینها چی تحقیر میکنه جریان فکر طاغوت و خدا، هوا اگر تبعیت کردی فکر اقتصادی اینها رو، سیاسی اینها رو، نظامی اینها رو، علمی این، فرق نمیکنه. لئن تبعت اهواهم بعد الذی جاءک من العلم، ببین من اصلا تو رو غنی آفریدم، راه رو بهت نشون دادم، بهت گفتم چه کنی، نگفتم، راه رو بهت نشون دادم، هر چی که باید برای رهبری عالم بدانی بهت آموختم، تو رو بارد آوردم، ببینم تبعیت از اینها کردی. ببینید به خدا قسم من میگم این آیه خاک بر سر من کیم، ولی اینجوری به نظر میرسه این آیه خواب روزها و شبها از چشم پیغمبر گرفته. میدونی برای یه عاشق معشوقش باش اینجوری حرف بزنه کشنده سا. میفرما لعن تبعت اهواهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من الله من ولی ولا نصیر. ببینم از میل اینها تبعیت کردی، از خواسته اینها تبعیت کردی، مالک من ولی من الله. میفرما دیگه تو نه از من خدا رهبری میبینی، نه برات خدایی میکنم، نه به تو میگم چه کن چه نکن، نه کمکت میکنم، گیر کنی التماس من بکنی هم کمکت نمیکنم، نه راهو نشون میدم، نه وقتی تو مخمصه افتادی دستتو میگیرم. نمیشه آقا این آیه رو شما به جمهوری اسلامی ببینید. یعنی اگر یه روز خدا بخواد بگه من مالکم من الله من ولی ولا نصیر، چه اتفاقی میفته؟ امام میفرمود یه دستی داره این انقلاب رو میبره جلو، آقا هم فرمود اون دستی که امام فرمود منم این دست رو میبینم، این ولی راه میبره خدا. تا همین الان به حضرت عباس خدا تا اینجا ما رو آورده، من ولی کمکمونم کرده، رفتیم 8 سال دفاع مقدس 60 کشور حمله کردن، خودمون بودیم. سید حسن نصرالله اومده بود گفت من خواهم فرمانده سپاه رو ببینم، فرماندهان سپاه رو جمع کردن، گفت من بهتون بگم این جنگ 33 روزه
اون چیزی که شما گفتید و اون چیزی که آقا فرمود خدا کمک میکنه رو ما به عینه دیدیم. بدونید کجا قرار دارید. امروز داشتشون نقل میکرد، فرمانده همین پادگان امام حسین داشت نقل میکرد، بعد میگفت ایشون 7-8 تا خاطراتشو برای فرماندهان سپاه میگفت، من جمله مثلا این خاطره بود. به عینه دیدیم، مثلا دیدیم مثلا خدا بود، اصلا خدا بود. یکی کوچیکش گفت موشکایی که به ما یاد داده بودن زوم میکرد روی هدف مثلا میخورد، به ما آموزش موشک دادن دو روز. اینا هم میدونستن اسرائیلیا که مثلا ما چنین موشکی داریم. شب دیدید اینا هلیکوپترهای آپاچیشون، بعضی از هلیکوپترها اینا صدا نداره، خیلی صدای کمی داره، نور و این حرفا هم خاموش. یه اومدن بالا سر ما، یکی متوجه شد، یکی از همین بچه‌هایی که مثلا موشک رو میزنه، موشک رو میذاره دوشش میزنه، میگه انگار یه نفر به من گفت پاشو موشک تو مسلح کن. من اعتنا نکردم، گفت انگار یکی بلندتر بهم گفت، میگم پاشو موشک تو مسلح کن. میگه بلند شدم موشک رو مسلح کردم. خب من کجا بزنم؟ من چیزی نمیبینم توی تاریکی آسمون. گفت بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم انگار بهم میگه بزن. آوردم همینجوری گرفتم، یه چیزی شنیدم، صدای هلیکوپتر، یه چیزی به گوشم رسید، به سمت صدا موشک رو گرفتم. میگه دیدم این اون چیز علامتی که هست معلومه الان زوم شده رو هدف، دیدم تو قبضم اومد، تو دوربینش اومد، زوم شد رو هدفی که من اصلا نمیبینمش. شلیک کردم، پاخ شلیک زدم، هلیکوپتر اومد پایین، شیر شدم. خلاص یکی دو تا دیگر هم زدم، میگم همه رفتن. برای تانک هاشون هم همین اتفاق میفته توی فضای، میگم اصلا خدا اداره کرد. شما رفقا حساب کنید، اگر خدا نخواد کمک بکنه این انقلاب و این نظام امت اسلامی رو، ما میخوام چیکار کنیم؟ نه دیگه، میخوام چیکار کنیم؟ ما فهم میکنیم خودمون کسی هستیم، چی هستیم، کجاییم، کی، کجا، تو، چجوری. او که رهبر ماست میگه همش دست خداست. ولی انصر انه لا من انصرو. ما دیگه میخواییم چی بگیم؟ کف میدانم که همینه، که همین نوبل از زهرا، شهید موسوی، خاطرش رو بسطون گفتم چند بار، اومد بالا، بچه ها امروز پیروزیم، چی، حضرت زهرا رو در خواب دیدم، حضرت فرموده من همیشه برای شما دعا میکردم، این بار فرماندهی عملیات با. ببینم فرماندهی عملیات توسط حضرت زهرا کار کیه؟ کار کیه؟ تو رو خدا بگید کار کیه؟ کار خداست. امام صادق فرمود کار خداست. فکر نکنید این مثلا یه اتفاق خاصیه مال حضرت زهراست، نه، کار خداست. امام صادق فرمود حضرت زهرا در آسمان ها اسمش منصور است. چرا؟ چون خدا یارانش و شیعانش و محبینش و اهل حق رو و اهل ولایت رو به وسیله حضرت زهرا یاری میکنه، خدا میکنه. الله بفرمید، حالا اگه خدا بگه من شما رو یاری نمیکنم، ما بخواییم چه غلطی بکنیم؟ ما چیکار کنیم؟ اگر حوزه جلوی جریان تبعیت از باطل نیسته، بعد میخواد چه کار بکنه؟ بابا بالای سر حکومت پیغمبر، پیغمبر بود، تبعیت از باطل کاری کرد، کاری کرد، رشته اصلی حاکمیت امر پیغمبر افتاد دست بیگانه ها. ما به چی مغروریم؟ چرا کار نمی کنیم؟ حالا این فقط یه آیه، آیات دیگه ای هم هست. وعدنا موسی 30 بخونید، لیله و اتممناها فتمه، بخونید قرآن از اول. و وعدنا موسی، اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، حتما در عزه حجه باید بخونیم این آیه رو. هارون تبعیت نکنی، سبیل المفسدین، اینا اومدن بهت راه کار نشون دادن، اتاق فکرت شدن، قبول نکنی ها، میرم برمیگردم. سبیل المفسدین،
نه لا تتبع المفسدین. اتاق فکرت اینا نشن، مشاورینت اینا نشن، اینا نشن، حوزه علمیه اتاق فکرت اینا نشه. بیوت آیون محترم مراجع تو دفتر، تو این دفتر از این آدم ها نفوذ نکنن، نکنن. آیت الله بهجت فرمود آقای فرمانده سپاه، آقای رحیم صفوی، چرا جلوی این جریان رو نمیگیرید در بیوت آقایون؟ در بیوت آقایون دارن نفوذ میکنن. کی بود سالی که اون قصه تسخیر لانه جاسوسی دوم صورت گرفت؟ آیت الله بهجت به آی رحیم صفوی گفت بعد از موضوع آی منتظری و قصه های اونجا، آقای رحیم صفوی جلوی این نفوذ دشمن رو در بیوت آقایون علمای مراجع بگیرید. اینها میان مرحله اول نفوذ میکنن، مرحله دوم القا میکنن، مرحله سوم تطمیع میکنن، مرحله چهارم تهدید میکنن، دیگه نمیشه کاریش کرد. بعضی از آقایون دیگه در مقابل تهدید نمیتونن مقاومت کنن. بسیجی یه لاغبا نیست که چیزی برای از دست دادن نداشته باشه. این توصیه آیت الله بهجته. نه، برید سوال کنید. همین الان عراق فرمانده سپاه وقت اون سالهای قم، جناب سردار کریمی، برید سوال کنید. جلسه سه نفری، سردار کریمی، رحیم صفوی، سردار رحیم صفوی، سرلشکر رحیم صفوی و آیت الله بهجت. البته آقازاده خود آقای بهجت هم حضور داره. تبعیت اول فضل. الله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. اما نامه رو آوردن اصلا توجه نکرد. آقا فرمود عباسم میخواست، به خدا میخواست اول فز زمین دهان باز کنه بره داخل زمین. یعنی عباس، به عباس امان میدن، به حسین فاطمه نه. ای خدا، ای چه عالمیه، ای چه دنیاییه، ای چه دینی. من در امان، ناموس حیدر زینب کبرا نه. آخه این یعنی چی؟ خدا شاید با خودش ابوالفضل فکر کرد من چه کار کردم این اتفاق افتاده؟ اما نامه برای من نرفت. آقا فرمود عباسم برو، یعنی من میخوام بری، اومده در خیمه من. ای قربونت برم حسین جان، یه عمر در خیمتی، ما رو رها نکن. عباس تو بفرست بیاد از بین ما انتخاب بکنه، ببره برای حرم زینب کبرا، برای حرم امیرالمومنین، برای حرم امامین عسکریه. کی میاد ما رو انتخاب کنه؟ کی میاد ما رو برانداز کنه؟ حسین جان یکی رو بفرست. ما برای دادن امان نامه نیومدیم، ما اومدیم امان نامه بگیریم، ما اومدیم به پناه. آقا ابا عبدالله، آقا ابا عبدالله، برو عباسم. آقا ابوالفضل علیه السلام اومد، تون شد بهشون، محکم جوابشون داد، ردشون کرد. اینقدر زینب خوشحال شد، اینقدر خوشحال شد خانم عقیله بنی هاشم. اصلا نمیدونید توی اون قربت این اتفاق چه اتفاقیه. آقا هر کی اومده رفته، هر کی اومده رفته، از مکه تا اینجا هر کی اومده تو منزل زباله تا فهمیدن کوفیان وفا نکردن رفتن همشون. هی رفتن، هی رفتن. اومده چرا؟ دو تا پیر مرد اومده از را، مسلم ابن اوزج، حبیب ابن مظاهر، اینجوری اومدن، تک و توک اومدن، دست دست رفتن. همه گفتن آخ ابوالفضل. یعنی کسی، ببین
ببین کسی احتمالم نمیده، ولی قربت حسین انقدر زیاده بالاخره میترسن همه. رفت ردشون کرد اومد دیگه، اول فضل رو نداره به حسین نگاه کنه.